بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 184، مورخ 25/11/90.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. سورت دوم این بود که زکات رو معطی از سهم فقرا به زید عطا میکنه و شرط میکند با این مال زکوی به مکه برود. آیا این شرط صحیح است و مؤثر یا لغو است؟ تمام مطالبی که در سورت اول بیان شده است اینجا هم جاری می شود. چه دلیل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و چه دلیل دومی که ما مطرح کردیم؟ و خلاصه این که ما دلیل نداریم که معطی زکات ولایت داشته باشد بر تعیین کیفیت مصرف، چون دلیل بر این معنا نداریم لذا اشتراط لغو است و کان لم یکن و بلا اثر است. سورت سوم این بود که زکات از سهم سبیل الله به زید داده بشود و شرط کند این زکات رو در حج واجب صرف کنه، به حج برود. خب اینجا چنانچه در جلسات گذشته در مقدمات اشاره کردیم، از یک جهت باید مبانی بررسی بشود که آیا سهم سبیل الله که که یکی از موارد مصرف زکات است، مراد مصالح عامه فی سبیل الله است، مثل ساختن بیمارستان، کشیدن جاده، تعمیر مسجد، ساختن پل و امثال ذلک، یا نه سهم سبیل الله اختصاص ندارد به مصالح عامه، بلکه شامل مصالح فردی هم می شود، مثل فرستادن یک کسی رو به حج، فرستادن شخصی رو به کربلا و امثال ذلک، یا ازدواج یک نفر مثلا. جمعی از علما قائلند که سهم سبیل الله اطلاق داره، هم شامل مصالح عامه هست و هم مصالح خاصه. مثلا حضرت امام از این گروه هم. جمعی از علما میگوین ادله سهم سبیل الله اختصاص به مصالح عامه داره، شامل مصالح شخصیه نمی شود. در مصداق مصالح عامه هم فی الجمله اختلاف است، که مثلا آیا صلح بین زن و شوهر یا ایجاد مصالحه در یک خانواده جزء مصالح عامه هست یا نیست. ولی بالاخره گفته می شود ادله سهم سبیل الله اختصاص به مصالح عامه دارد. در بحث زکات به نظر ما با مراجعه به ادله همین قول اخیر اقرب است، که سهم سبیل الله مطلق قربات ولو قربت شخصیه نیست، بلکه مقصود مصالح عامه است. البته مواردی مثل صلح بین زوج و زوجه، ولد و والد، صلح بین یک خانواده، یک قبیله و امثال اینها هم جزء مصالح عامه شمرده میشن. حالا این کلام در جای خودش. خب بعد از ذکر این مبانی دقت داشته باشید، تارتن حج رفتن یک فرد مصداقی از مصادیق مصالح عامه است. مثلا در یک زمان تواجد شیعه در موسم حج مصلحتی داره، یا یک فرد خاص به علت این که تبلیغ مکتب از او ساخته است در موسم حج بر وجود او مصلحت عامه بار می شود. در این صورت بلا شک و شبه اعطاء زکات به این فرد برای رفتن به حج مجوز دارد و این شرط هم صحیح است. به عبارت نخرا این شرط خودش بیان موضوع است، هویت موضوع است. مثلا اگر کسی به فقیر زکات بده، بگه به شرطی که معونه سالتو نداشته باشی، این شرط کاملا بجاست، موضوع رو داره بیان میکنه. اینجا هم از سهم سبیل الله به زید پول زکوی میدن، میگن به شرطی به حج بری. اگه زید مصداق مصرف زکات است، به خاطر همین حج است، لذا در این صورت اشتراط صحیح است و آقای زید هم باید این پول رو صرف در حج کنه، لا غیر، نمیتونه در غیر حج مصرف کنه. حالا حجش چطوره؟ اونا بحثش میاد در حکم دوم است دیگه، فعلا حکم اول شرط درسته یا نه. اما اگر بر حج این فرد مصلحت عامه بار نیست بلکه مصلحت خاصه است، خود این فرد میره یک عمل عبادی انجام میده، خب اینجا اختلاف مبانی موجب اختلاف حکم میشه. اگر گفتیم سهم سبیل الله مصالح خاصه هم شامل میشود، باز اینجا اعطاء صحیح شرط هم مؤثر است، مثل صورت اول میشه. از همین صورت اول از این قسم دقت کنید. و تارتا مبناین است که سهم سبیل الله در مصالح خاصه مصرف نمی شود. اینجا اعطا صحیح نیست، شرط هم لغو است، لذا فرد نمیتونه پول رو قبول کنه و نه اشتراط رو. مثلا هذا تمام الكلام در صحت شرط در صور ثلاثه. حکم دوم که مهم است، بفرمایید،
شرط برای خود هویت موجود باشه دیگه نیازی به شرط
نیست. خب نه، ببینید این زکات رو که میده، چون زکات مواردش مختلفه دیگه، از باب اینه که فقیر بهش زکات میده یا از باب اینه که سهم سبیل الله هست، این باید مشخص کنه طرف دیگه، باید بگوید اینو به شما نمیدم از باب این که فقر، نه، ممکنه معونه سالت هم داشته باشی، ولی از سهم سبیل الله میدم و الان سهم سبیل الله را رفتن تو به حج میدانم. بله،
زکات رو میده، مکلف
میخواد بشه
بده، آیا
احراز باید بکنه که
در فقیره یا
ظاهر حال؟ نه، یکی فقره، یکی سهم سبیل الله، دو تاست، دقت کنید. یکی بحث فقره صورت قبلی بودش، بله، باید احراز کنه، چه به احراز تعبدی چه به احراز علمی که طرف معونه سالشو نداره، یا احراز علمی باشه یا احراز تعبدی، بیانه شهادت بده، ظاهر حال دلالت کنه، میبینه شغلی که نداره، آدم آبرومندیست، ورشکستم شده، ظاهر حال اقتضا میکنه معونه سالشو نداره، زکات بهش میدهد. اون یه بحثه. بحث دوم سهم سبیل الله هست. سهم سبیل الله فقط درش معتبر نیست، طرف معونه سالشو داره اما پول نداره به حج برود. این آقا پول میده بهش، اگر رفتن این فرد به حج یا رفتن شیعه امسال به حج جز مساله عامه باشه، پول بهش میده، میگه به حج برو. اینجا باید این رو بگوید که این سهم سبیل الله هست. او شرط بیان موضوع در حقیقت میخواد بگه این زکات که به تو میدهم از سهم سبیل الله هست، و سهم سبیل الله معناش اینه که نه بلندشی بری سوریه، نه بلندشی بری کربلا، نه، وجود تو در حج خصوصیتی داره که شده سهم سبیل الله. دقت کنید، در صور ثلاثه حکم دوم این است که اگر از خمس یا زکات به زید داده شد، شرط شد به حج برود، زید هم پول رو قبول کرد، در صورت اول و دوم گفتیم شرط لغو است، صورتی که خمس به زید داده شده یا زکات از سهم فقرا، گفتیم شرط لغو است. آیا پس از قبول این وجه با لغویت شرط حج بر زید واجب است یا واجب نیست؟ شما بگید. اینجا دو نظریه در بین علما موجود است. سید صاحب عربه که میگه شرط صحیح هست، اون هیچ، اصلا اون که جداست از این بحث الان، اون رو بعد در پایان میرسیم تعافت کلامش بنام بیان میکنیم. همین کسانی که میگن شرط لغو است، معذالک بعضی میگن واجب طرف به حج برم. نظر اولین است که با این که شرط لغو است و بلا اثر است، معذالک رفتن زید به حج واجب است. این قول رو یکی از تلامذه محقق مدرسه نجف در کتابشون المرتقا جزء اول صفحه 114 بیان کردن و به عنوان یک احتمال که ظاهرم متمایل به این احتمالم هست، یکی از تلامذه حضرت امام حفظه الله در کتاب حجشون صفحه 224 ذکر کردن. دلیلی که صاحب المرتقا اقامه می کنن خلاصه اش این است که ایشون ابتدا میگه لا اثر لحاظ شرط در صورت اول و دوم، خمس یا زکات از سهم فقرا بده بگه به حج برو، این شرط هیچ اثر نداره، بلکه بعدم تعبیر میکنه و این کان لغوا، شرط لغو است. چرا فعلا شرط لغو است؟ میفرماید چون با قبض فقیر خمس و زکات ملک او می شود، معتیم حق رجوع نداره، لذا شرط لغو است. بگه برو مکه با این پول، یعنی اگه نرفتی من میام پول ازت میگیرم، نه خیر حق رجوع نداره، شرط لغو است. لکن معذالک میفرماین بر زید که این پول رو اخذ کرده است حج واجب است. دلیل ایشونه ببینید، این عبارتشونه میخونیم که بعد مناقشه کنیم. نگید آقا چطور میشه بزرگان چه نکته ایست گفتن. لصدق عرض الحج علی باشتراطه و امکان لغو. دلیل ایشون این است که می فرماین به خاطر این که عرضه حج صدق می کنه بر این اشتراط، اگرچه این شرط لغو است. به عبارت اخرى ایشون می خوان بفرماین با این شرط در حال اعطاء زکات یا خمس صدق می کند عرض الحج علی الزید. روایات عرض بر حج، عرض حج اطلاق داره. مفادش اینه هر کسی حج بر او عرضه شد واجب است قبول کنه. اینجا حج بر زید عرضه شده است، لذا قبول واجبه، باید به حج برم. عرض میکنیم که این نظریه ضعیف جدا، نهایت ضعف به نظر ما، به خاطر این که من جانب خود این محقق تصریح میکند شرط بلا اثر است و لغو است. شرط لغو یعنی وجود و عدمش سیان است، یعنی گفته است کنهو نگفته است. لغو معناش اینه، اگر این شرط لغو است و کن لم یکن است، گویا نگفته است، چطور عرضه حج صدق میکنه؟ عرضه حج با همین اشتراط است. اگه لغو است چطور حکم ازش نتیجه میگیرید؟ چطور مؤثر است؟ به عبارت اخرى شما خودتون تصریح میکنی مالک حق رجوع نداره، لذا ولایت بر اشتراط نداره. به عبارت اخرى مالک در اینجا ولایت بر عرضه حج ندارد، عرضه حج او کلا عرضه است. چه تو میگید عرضه حج صدق میکنه؟ اگه این گونه فتوا داده بشود عرضه حج صدق کنه، پس در موردی هم عمر مال بکر رو دزدیده است، میاد در اختیار زید قرار میده با عرضه حج، میگه این پول رو بگیر به شرطی مکه بروی. خب اینجا یقیناً معتی ولایت نداره. اگه ولایت نداره عرضه حج کلا عرضه است. اگه معتاله میداند این مال غصبی است، دیگه میدونه عرضه او کلا عرضه است. بفرمایید برای چی باطل است؟
اینجا معتاله میدونه مال قصدی،
اونجا هم معتاله میدانه این مال خمس است، ولایت بر اشتراط نداره. طرف همه بحثم اینه، خب در باب خمس هم همینه، در باب خمس هم معتی میاد میگه این خمس بگیر به شرطی مکه بری، معتاله دو تا چارتا میکنه، همه بحث اینه. میبینه معتی همچین ولایتی نداره، وقتی همچین ولایتی نداره عرضه حجی نخواهد بود. اینجا ولایت نداره، عرضه حج نیست، تشبیه من جهت مقربه. درست مثل همه در این که اونجا چرا میگید عرضه حج صدق نمیکنه؟ با اینکه عرضه حج است، یعنی لفظن آورده گفته برو به حج، یه عرضه حج هست، ولی میگید عرضه حج فایده نداره اینجا. برای چی؟ برای که ولایت بر همچه عرضه نداره، با پول غیر نمیتونه عرضه حج کنه. اینجا دقیقا همونه، این پول فقط ولایت داره به فقیر بدهد، ولایت بر عرضه نداره. جایی که ولایت بر عرضه نداره چطور عرضه مؤثر باشه؟ عرضه حج ولو عرفاً بگید صدق، اما شرعاً صدق نمی کنه چون ولایت نداره.
مثل اون بحث جهار و قسم و اینها و مثل این مواردی
چطور؟
ولو شارع اینجا ولایت هم نداده ولی عرضه صدق میکنه و ادله عرضه هم میریم نگاه میکنیم اطلاق بره از اونها نمیتونه
عرضه لازم همی شرعی باشه جاسته
بباید اومدیم. آفرین. ولو عرضه غیر شرعی، یعنی مال غصبی دیگه عملا، اگه غیر شرعیه یعنی این الکلام الکلام دیگه. اونجا در باب زهار هم نص خاص هست، من عرض علیه الحج، معلومه یه عرضه باید شرعی باشد، معلومه کسی باشد که قابلیت این عرضه رو داشته باشد. نه که روشنه دیگه، حاضری قضا یا قیاسات ها معها.
ما روز
ایشون صحت شرط و قبول داره، ولایت رو قبول داره، بس غیر از اینه. این محقق تصریح میکنه میگه شرط لغوون معذاره که حج واجب است. پارادوکس اینجاست، سید صاحب عروه از اون جهت مشکلی نداره. سید صاحب عروه میفرماد اشتراط صحیح هست، یعنی ولایت داره معطی خمس برای اینکه شرط کند، چون ولایت داره اثرش این حج هم بر طرف واجب میشدن. اما این محقق که تصریح میکنه بلا اثر است لصدق عرض الحج علیه باشتراطه و امکان لغوا، اگرچه اشتراط لغو است، اگه لغو است یعنی کلم یکون است، اگه کلم یکون است چطور عرضه حج صدق میکنه؟ اگه اشتراط او لغو است یعنی اشتراط این عرضه حج دیگه، یعنی عرضه حج او لغو است. کان این محقق میفرماید لصدق لصدق عرض الحج علی وین کان لغوا، اگه عرض الحج لغو است یعنی بلا اثر است، اگه بلا اثر است چطور با شرعا اثر برش بار بشه؟ این یک رأی که خب به نظر ما صحیح هم نیست دیگه. رأی دوم که مشهور قائلن این است که در این دو صورت که شرط لغو است وجوب حجی هم برای معطاله نمی باشد، لذا اگر معطاله مصرف خمس و زکات است، مونه سالشو نداره، زکات رو بگیره مصرف کنه، شرط کن لم یکن است. خمس رو بگیره مصرف کنه، شرط کن لم یکن است. اگر مورد مصرف نیست، حق نداره خمس و زکات رو بگیره، با لغویت اشتراط چه برسه به این که حج برش واجب باشه. پس بنابراین در دو صورت اول عبارت حضرت امام در تحریر مورد قبول و برهانی شد که حضرت امام می‌فرماید ولو اعطاه خمسن او زکاتن، که این زکات از سهم فقراست، این قید باید دقت بشه، و شرط علیه الحج لغ شرط ولم یجب، شرط لغو است حجم بر معطاله واجب نیست. صورت سوم سهم سبیل الله، عبارت تحریر رو مراجعه بکنید. اینجا امام فتوای عجیبی دارن تا انشاءالله برسیم و بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آله محمد. نه دیگه حجشم قدسی از حجت الاسلام نخواهد یا